هم بودن، خیلی لشکر عظیمی بودن. شب سردی هم بوده ظاهرن، بسیار تاریک، حالا ابری بوده، هوا نمیدونم چه جور بوده. مسلمانان دچار کمبود آب میشن. پیامبر به مسلمان‌ها، به همین جماعتی که 3000 فرشته به کمکشون آمد فردا، پیامبر به اینا میگه کی داوطلب میشه بره یه مقدار آب بیاره؟ احدی بلند نشد. نه چرا، یک نفر داوطلب شد. این ماجرای جنگ احزاب که وقتی عمرو بن عبدود میگفت بیاید، آقا مسخره میکرد، مگه شما رو فکر نمیکنید اگه شهید بشید میرید بهشت؟ من میخوام بفرستمتون بهشت، بیاید. میگفت این همینجور رجز میخوند و حلم المبارز میطلبید. و عمر میگه هیچ کدوم ما جرأت نداشتیم بریم، چون میدونستیم جنگ با امر همان و کشته شدن همان. بعد میگه ما دلمون میخواست از خجالت زمین دهن باز کنه بریم تو زمین. حالا پیغمبر رهبر ماست، هیچ کی جرأت نمیکنه بگه ما بخواد باشه، من میام باهات میجنگم. ولی چرا یک نفر بلند شد؟ اونم علی بن ابی طالب بود. گفت من میرم به جنگش. پیامبر فرمود، خیلی هم جوان بودن، گفت علی این امره، بشین. خوندید دیگه ایساله تا 3 بار گفت من میرم. در شب بدر هیچ کس جرأت نکرد بره آب بیاره، غیر از امیرالمومنین داوطلب شد، گفت من میرم. پیامبر دعاش کرد و گفت برو. رفت، رسید به یه چاهی، دید دلو نیست، احتمالاً دلو اونا برداشته بودن که مسلمان‌ها نتونن از این چاه آب بردارن، احتمالاً. حالا به هر حال دلو نبود. چیکار کرد علی بن ابی طالب؟ خودش تعریف میکنه، میگه مشکو برداشتم رفتم تای چاه تو اون شب تاریک. علی تای چاه که رسیدم مشکو پر کردم اومدم بالا، بعد آمدم به طرف خیمه ها، ناگهان باد شدیدی وزید، انقدر شدید که بعدن خودشون برای پیامبر تعریف میکنن، میگه من اصلا باد انگار میخواست منو ببره، من مجبور شدم بشینم روی زمین، نمیتونستم راه برم، باد منو میلرزوند، نشستم روی زمین و این مشکو حفظ کردم تا این باد کم بشه. دوباره راه افتادم، یه مقداری که رفتم دوباره باد شدیدی وزید، دوباره نشستم تا 3 بار و بالاخره آمدم به خیمه ها آب آوردم. پیامبر فرمود که علی دیر کردی، حالا احتمالا گفته نگرانت شدم مثلا. میگه تعریف کردم، گفتم خب شب بود، تاریک بود، رسیدم اونجا، دلب نبود، ناچار شدم برم داخل چاه، آبو کشیدم بالا، بعد این بادهای شدید اومد. میگه پیامبر لبخندی زد، گفت میدونی این بادها چه بودن؟ گفتم نه. گفت باد اول جبرائیل بود با 1000 فرشته، اومدن به تو سلام کردن. باد دوم میکائیل بود یا اسرافیل بود با 1000 فرشته، باز به تو سلام کردن. باد سوم اسرافیل بود با 1000 فرشته، به تو سلام کردن. اینا آمدن که ما رو فردا یاری بدن. که در روایات داریم که یک نفر در تاریخ نیست که در یک شب 3001 منقبت برای او نوشته باشن. 3001 منقبت یعنی 3000 فرشته به او سلام کردن، یک منقبتش هم یعنی این که رفت اون کار رو انجام داد، آب آورد تو اون تاریکی که احدی جرأت نکرد بره. پیامبر هم سرزنش نمی کرد اینها رو، نه. خب همینن، من یه قصه ای رو بگم براتون، این خیلی شاید جالب باشه براتون. در همین جنگ بدر، قبل از اینکه جنگ رو آغاز بشه، پیامبر مسلمان ها رو جمع کرد، گفت اینجوری وضعیت، نظرتون چیه؟ برخی از مهاجرین یه حرفهایی زدن، پیامبر حرفشون رو گوش داد و چیزی نگفت. بعد رو کرد گفت مردم شما نظرتون چیه؟ مردم سعد ابن معاذ که شنیدید اسمشو، از بزرگان مدینه، بلند شد گفت یا رسول الله انگار منظورتون از مردم ماهاییم اهل مدینه. گفت بله منظورم شماهایید، ما مهاجرت کردیم اومدیم مدینه، شهر شما داره درگیر جنگ میشه، نظر شما برای مهمه، بگید بینم چیکار میخواید بکنید. و پیامبر آماده بود که یه کار دیگری بکنه، جنگ نکنه. وقتی معاذ گفت نه میجنگیم، میگن پیامبر خوشحال شد، لبخندی زد، گفت پس بریم به اذن خدا. ولی پیامبر اینجوری نبود که زور بگه به اینا، آماده میکرد مردم رو. در همون جنگ احزاب، بذارید من اینو خوندید دیگه، در همین 20 سال در باد، وقتی که به پیامبر خبر رسید که خندق رو اینا کندن، جلوی کفار رو گرفتن، یه قسمتی از خندق یادتونه دست یهودی ها بود، ناگهان به پیامبر خبر رسید که چی؟ یهودی ها ساختن با مشرکین، خندق لو رفته، یعنی در واقع اون پلی که وجود داشت اینا ساختن. پیامبر تصمیم گرفت چیکار کنه؟ جان؟ بله، تصمیم گرفت یه باجی بده، یه جوری جنگ و فیصله بده، که بعد باز انصار من گفت یا رسول الله این کاری که دارید میکنید برای ما میکنید یا خدا دستور داده این کارو بکنید؟ گفت نه برای شما میکنم، شما درگیر این جنگ شدید، گرسنگی دارید میکشید، من احساس میکنم بیش از این تحملش رو ندارید. آیت را بگید. بیش از این تحملش رو ندارید. این واقعا چیز عجیبی نیست. من فکر میکنم این الگو، نه حالا با این شدت و حدتش، ولی عیناً در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، و اتفاقا با ظرافت بسیار عجیبی. فرض کنین در این انتخابات اخیر رهبری جامعه فهمیده که مردم این طاقت رو در خودشون لااقل اکثر 50% 50 و چند درصد مردم، فرض کنیم حالا، یا اصلا عده قابل توجهی، این طاقت رو در خودشون نمیبینن که بیش از این عرض کنم که این تحریم ها رو بخوان به این شکل تحمل بکنن. خب تصمیم میگیره سیاست دیگه‌ای در پیش بگیره، مدارا میکنه باهاشون. اصلا رهبری دینی همین جاست که خیلی جاها اون قدرت وسیع و اون امکانات وسیعشون نشون میده. این به معنی نیستش که این افراد همه عالی اند، نه، ولی رهبری دینی مدارا میکنه باهاشون، کمان که پیغمبر مدارا میکرد. میدید اینا تحمل جنگو ندارن، یه سیاست دیگه‌ای در پیش میگرفت. میدید دارند، یه سیاست دیگه‌ای در پیش میگرفت. من با این حرف نمیخوام تحلیل کنم انتخاباتی که اتفاق افتاده و نه، اون یه بحث دیگه‌ای، قبلا هم گفتیم و بعد از این هم مطالب دیگه‌ای هم خواهیم گفت ان شاءالله. ولی میخوام بگم اصلا چیز عجیبی نیست. حالا حرفی که میخوام بزنم اینه، اینا همه رو در سوره انفال ببینید، در جنگ بدر ببینید، سیاست هایی که پیامبر اتخاذ میکرد و ببینید. به هر حال امیرالمؤمنین یه همچین شخصیتیه که میره و این آب رو میاره، و در روایات داریم 3001 منقبت در یک شب برای او ثبت شده. من مخصوصا این روایات رو گفتم، ببینید دارم حرف اول من اینا، همه اینا عمل کردن به اون روایتی که اول درس گفتم، دارم برای شما قرآن میگم و روایات میگم تا اینجا پر از فرشته ها بشن، اینجا محل آمد و شد فرشته ها بشن. خب چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، این علیست، این شخصیتی که او در تاریخ داره، این رفتاری که در شب جنگ بدر داشته، در روز جنگ بدر که دیگه هیچ، حالا اون بماند، علی و حمزه در تاریخ بخوانید اصلا قوغایی بودند، بیشتر هم علی ابن ابی طالب و بعد حمزه عموی پیامبر. قوقایی کرده در روز بدر این دو نفر، قوقایی. شما در فیلم مصطفی عقاد اینو دیدید، ولی یه چیزایشو خب اون نشون نداده. حضرت در تاریخ هست که خود امیرالمومنین میگه، میگه من وقتی با طرفم درگیر شدم با یه ضربه کارشو ساختم. فیلم اینو نشون داد، میگه ضربه رو زدم به کتفش و چنان زدم به کتفش خیلی قویه با که دست کنده شد، دست به پوست، یعنی از استخون گذشت دست کنده شد. بعد میگه ولی طرف قلدر بود، دست خودشو کند و به طرف من پرت کرد. این دست طرف خورد به سر من و میگه یه لحظه چشم سیاهی رفت، اما بعد دیگه افتاد طرف، دیگه کارش ساخته شد. چنین جنگی بوده. در روز بعد خب حالا این علی ابن ابی طالب، من اجازه میخوام یک روایتی دیگه درباره او برای شما نقل کنم که اتفاقا این روایت دیگه درست در کنار همون روایتیه که درباره حلقه های ذکر براتون خوندم. گوش کنید، این روایت خوندن داره. من از این جهت این روایت رو میخونم که ما دیگه در شبهای قدر، شبهای احیا، دیگه ما با هم جلسه ای نداریم. جلسه بعدی ما روز 23 ماه مبارکه. اینا انشالله توشه شما باشه برای این دو سه شب که به طور طبیعی برای ما با یاد امیرالمومنین عجینه، و انشالله به برکت همین روایات، به برکت این معرفت، به برکت شناختن شخصیت امیرالمومنین دعاهاتون هم مستجاب باشه و در حق هم دیگه دعا کنیم. به یاد من هم باشید. خب ببینید این روایت چقدر جالبه. در همون مجلس 58 امالی صدوق، من دیگه خلاصش میکنم، راوی نقل میکنه که ان رسول الله جاء رجل فقال یا رسول الله اما رأیت فلانا رکب البحر ببضاعه یسیره و خرج الى حالا فأسرع الكرة وعادم القنيمة حتى قد حسده اهل وده واوسع قرباته وجيرانه قراباته وجيرانه. یک شما خدمت پیامبر گویا رسول، خبر دارید؟ خبر آنلاین، خبر فوری، بریک ها، آجلون به قول عرب. خبر دارید فلانی رفته یه مسافرت دریایی کرده، یه سرمایه محدودی برداشته و برده با خودش و یک تجارت بسیار عالی انجام داده، به طوری که برگشته با پول خیلی زیاد و با سود خیلی زیاد، تا اونجایی که حتی رفقاش بهش حسودی میکنن. اونم البته مرد خوبیه، اومده با این پولایی که آورده به همسایگانش، به فامیلش کلی انفاق کرده و وضع خودش هم خیلی عالی شده. فقال رسول الله مال الدنیا کل ما ازداد و کسرتن و از ما ازداد و صاحبه و بلا بلا. پیامبر فرمود مال دنیا، پیامبر خیلی تأویل نگرفت این خبر رو، خیلی جدی نگرفت، گفت مال دنیا هر چقدر بیشتر بشه صاحبش رو دچار گرفتاری و امتحانات و بلای بیشتری میکنه، این خیلی مهم نیست. فلا تغبطوا اصحاب الاموال الا به من جاد به مالهی فی سبیل الله. گفت خیلی قبطه نخورید به آدمای پولدار، مگر اون آدم پولداری که اموالشو همه رو در راه خدا خرج میکنه. ولکن الا اخبرکم به من هو اقل من صاحبکم بضاعه و اسرع منه کره و اعظم منه غنیمه و ما اعدله من الخیرات محفوظ له فی خزائن عرش الرحمن. حالا میخواد من یه خبر بهتون بدم؟ پیغمبر فرمود میخواد من یه خبر بهتون بدم. من خبر میدم درباره کسی که سرمایش از این رفیقی که شما میفرمایید کمتر بود، خیلی زودترم برگشت، سود بیشتری هم برد و اون چی که از خیرات به دست آورده معادله اگر جمع بکنید براش جمعه، حالا بله در خزائن عرش رحمان براش جمع آوری شده، اونجا تو حساب بانکیش گذاشتن. قالو بلا یا رسول الله، بله بفرمایید. کیو میفرمایید؟ فقال انظر الى هذا المقبل الیکم، اینو ببین، آقایی که داره میاد رو ببینید، همین آقا، یه مرد، یه آدم خیلی عادی. فنظرنا، نگاه کردیم. فنظرنا فاذا جاء رجل من الانصار رد الهيئه، میگه دیدیم یه مرد انصار، خیلی آدم معمولی، خیلی هم آدم جولی پولی، خیلی آدم فقیری، اصلا بله خیلی وضع لباس های کهنه ای هم داشت. فقال رسول الله ان هذا لقد سعد له في هذا اليوم الى الالوف من الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع اهل السماوات والارض لكان النصيب اقل لهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنه له. پیامبر فرمود از این از آقایی که دارید میبینید، همین مرده امروز انقدر ثواب رفته به عالم بالا که اگر اون ثوابی که براش رفته به عالم بالا اگر تقسیم کنه بین جمیع اهل آسمان ها و زمین، کمترین قسمتی که نصیب یه نفر میشه، کمترینش، بیشترینش پیغمبر صحبت نکرد، کمترین قسمتی که نصیب یه نفر میشه اینه که گناهانش بخشیده میشه و بهش برش واجب میشه. قالو به ما دا یا رسول الله، برای چی؟ چجوری؟ فقال سلوهو یخبرکم اما صنع فی هذا الیوم، برید از خودش بپرسید امروز چیکار کرده. فاقبل علیه اصحاب رسول الله و قالوا له هنیئا لک ما بشرک رسول الله، فماذا صنعت فی یومک هذا حتی کتب لک ما کتب. گفتن مژده باد در تو، خوش بال، پیغمبر چی میگه راجع به تو، چیکار کردی امروز که این چیزا در نامه اعمال تو نوشته شده؟ فقال الرجل ما اعلم انی صنعت شیئا، من کاری نکردم غیره، من برنامه امروزمو بگم چی شد. انی خرجت من بینی و اردت من بیتی و اردت حاجتا کنت ابتعد عنها فخشیتو ان تکون فاتتنی. گفت من اون خونه رفتم بیرون، یه کاری داشتم، میخواستم یه معاملهی بکنم، یه کاری داشتم، کارم انجام نشد، کارم از دستم رفت، نشد، موفق نشدم و نگران شدم که این الان فوت میشه، از دستم میره، من نمیتونم به اون چی که میخوام برسم. فقلتو فی نفسی، میگه تو دلم گفتم لاعتادن منها النظر الى وجه علی ابن ابی طالب، با خودم گفتم من اینو از دست دادم، میرم یه معامله میکنم، اصلا ول میکنم این قضیه رو، حالا که نشد به جاش میرم نگاه میکنم به چهره علی ابن ابی طالب. فقط سمعت رسول الله یقول النظر الى وجه علی عباده، برای اینکه من خودم از پیغمبر شنیدم که پیغمبر میفرمود نگاه به صورت علی عبادته. من همین کاری کردم، رفتم دنبال یه کاری، موفقم نشدم، از دستم رفت، گفتم حالا که اینجور شد من یه معامله دیگه ای میکنم، میرم نگاه میکنم به صورت علی ابن ابی طالب، چون از پیغمبر شنیدم که نگاه به چهره علی عبادت. اینجا اینو که گفت پیامبر اومد وسط حرفش، فقال رسول الله ای والله عبادتون و ای عباده، بله نگاه به چهره علی عبادته و چه عبادتی. انک یا عبد الله ذهبت تبتغی ان تکتسب دینارا لقوت عیالک ففاتک ذالک فعتست من هن نظر الى وچه علی و انت له محبون ولی فضلهی معتقد و ذالک خیرون لک منن. بله گفت بنده خدا تو رفتی یه دیناری کسب کنی، یه پولی گیر بیاری برای خانوادت، نتونستی از دستت رفت، بعد معاوضه کرده این رو با نگاه به علی و در حالی که تو محب علی بودی و به فضل علی معتقد بودی، و ذالک خیر لک، این برای تو بهتره من ان لو کانت الدنیا کلها لک ذهبتون همرا، این برای تو بهتره از این که تمام دنیا مال تو بود و تمام دنیا زر سرخ بود و مال تو بود، ذهبتون همرا، این برات بهتر بود. فانفختها فی سبیل الله، اون وقت یعنی همه دنیا مال تو بود و همه دنیا زر سرخ بود و همه این زر سرخ رو در راه خدا انفاق میکردی، بازم این کاری که کردی برات بهتر بود. ولا تشفعن به عدد کل نفس تتنفسته فی مسیرک الیه فی الف رغبت یعتقهم الله من نار به شفاعتک، تو با این کاری که کردی خدا تو رو به درجه ای رسوند که با هر نفسی قدرت شفاعت پیدا کردی، با هر نفسی که زدی در این راهی که می رفتی قدرت شفاعت پیدا کردی برای هزار نفر از کسانی که سزاوار آتش شدن، با شفاعت تو از آتش نجات پیدا کن. این علی. خب این که چرا چنین ثوابی برای چنین منزلتی هست، این برمیگرده به مباحثی که ما قبلا گفتیم، من الان نمیخوام واردش بشم، فقط یه اشاره میخوام بکنم و این اشاره رو باز هم باز هم از سخنان خود امیرالمومنین برای شما این اشاره رو میکنم. ببینید یه روایت بسیار عجیبیه. یه روز آل امیرالمومنین لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبه احد قبلی ولا ينسبه احد بعدی، میگه من الان اسلام رو برای شما نسب میکنم، نسبتش رو معلوم میکنم، ماهیتش رو برای شما معلوم میکنم که احدی قبل از من اینجوری تعریف نکرده، احدی هم بعد از من اینجوری تعریف نخواهد کرد. میخواد بدونی اسلام چیه؟ مسلمانی یعنی چی؟ خوب گوش کنید یعنی چی؟ الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم، اسلام یعنی تسلیم، یعنی تسلیم خدا بودن. اما و تسلیم هو تصدیق، لازمه تسلیم تصدیقه، یعنی صادقانه اعتقادی رو داشتن، و تصدیق خب الیقین، و لازمه تصدیق یقینه، یعنی هم یقین نظری باید داشته باشید هم یقین روانی، و الیقین خب الادا، یقین که داشته باشید ادا میکنید، و الادا خب العمل، ادا که بخواید بکنید عمل میکنید. اینا خیلی مطالبی توش هست، من الان نمیخوام واردش بشم، یه چیز دیگه ایه که میخوام بهش برسم. ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یاخذه عن رعیه، مؤمن دینشو باید از ربش بگیره نه از خودش. من اینجوری فکر میکنم، من اینجوری صلاح میدونم، اینا رو بذارید کنار. مؤمن باید دینشو از ربش بگیره، ببینه رب چی گفته و همون عمل کنه. اون وقت به اونی که رب عمل، به اونی که رب گفته باید تسلیم باشه. لازمه این تسلیم هم تصدیقه، لازمه این تصدیق یقینه، لازمه این یقین اداه، لازمه این ادا عمله. بنده بعد این تعبیر ایها الناس دینکم دینکم، مردم دین دین دینتون رو دریابید. امیرالمومنین منزلتش به خاطر همون ولایتیه که ما بارها در سوره طه درباره صحبت کردیم، تأکید پیامبر بر مقام امیرالمومنین برای همینه. و اگر او به ولایت رسیده به خاطر چنین خلوصیه که داشته که رسیده. امیرالمومنین کسیه که بعد از پیغمبر خود دینه، همه دینه، ولایته، همون رهبری دینیه، همون چیزیه که طبق روایتی قبلا گفتم نماز و روزه و جهاد و همه چی بر پایه اون بنا شده. اینه. بعد گفت دینکم دینکم تمسکو بهی، به دینتون متمسک بشید، زندگیتون دینی باشه، تسلیم خدا باشید، یقین داشته باشید، علم داشته باشید، تصدیق بکنید، تئوریتون درست باشه، یقین روانی و منطقی هر دو رو داشته باشید، بعد وارد میدان عمل بشید و تسلیم خدا باشید و برید دینتون رو از ربتون بگیرید، برای خودتون صلاح بینی نکنید، برای خودتون تصمیم گیری نکنید، برای خودتون مصلحت اندیشی نکنید. ببینید رب چه گفته، مسلمانی یعنی این. این دینتون رو ازتون نگیرن، دینتون دینکم تمسکو بهی لا یزیلکم احدون ان. بعد حالا این جمله رو ببینید درست میچسبه به روایتی که هفته پیش گفتم، لان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره. گناه بکنید، بدی بکنید در حالی که دین دارید، این بهتر از این که خوبی بکنید در حالی که تئوری دینتون درست نیست. چند بار ما اینو بگیم، به چند زبون بگیم. بعد امیرالمومنین ادامه داد، لأن السیئه فیه تغفر. شما دین و تئوری دینتون درست باشه، امید هست که آمرزیده بشید. اما والحسنه فی غیره لا تقبل. اما هزار کار خوب بکنید ولی تئوری دینی درستی نداشته باشید، از شما پذیرفته نمیشه. همه ماجرا سر ببینید امروز چه شر رو به رای به ما میگن و سالهاست چه شر رو به رای به ما میگن به عنوان اصلاح طلبی، به عنوان این حرفا که آقا جوهره دین فقط هم اخلاق، شما راست بگو، مثلا دروغ نگو. البته دروغ گفتن خیلی بده و مطمئن باشید کسی که دروغ میگه یه مشکلی در دینداریش هم داره، شک نکنید. ولی همه ماجرا بر سر چیه؟ بر سر اینکه تئوری درست دینی داریم و دچار غفلت و خطا میشیم، یا اینکه دین واقعا همه زندگی ما نیست، تسلیم نیستیم، تصدیق نداریم، یقین نداریم، چه یقین روانی چه یقین نظری. تصدیق میشه اون یقین نظری دیگه، عمل و ادا میشه اون یقین روانی که شما رو به عمل وامی داره. اینا نیست، اما کارهای خوبی هم انجام میدیم، راست هم میگیم، خوش اخلاقی هم میکنیم، چه میدونم. ببینید این نیست ماجرا. بعدم سراغ اخلاق سکولاری هم میریم، بعدم فکر میکنیم که دین یعنی همون اخلاق دیگه، بقیهش چیزای بی اهمیتیه. شما اخلاقو داشته باش، راست بگو، خوش اخلاقی بکن، حالا دیگه بقیهش هم نداشتی اینقدر مهم نیست. دین فقط اومده این اخلاقو درست کنه. نه، اخلاق خیلی مهمه و اگر دین شما درست باشه اخلاق شما هم به تدریج درست میشه، ولی به تدریج. اسلام با واقع‌بینی نگاه میکنه و اسلام این کاملا برای شما توصیف کرده که میشه کسانی داشت که ظاهرا رفتارهای اخلاقی درستی هم انجام میدن، حالا تا حدودی، اما از دین بهره‌ای ندارن. دینکم امیرالمومنین اینه، مقامش اینجاست. در این ماه رمضان، در این شبهای قدر، در این شبهای احیا، در این قرآن خواندنمون دین رو بفهمیم، بفهمیم که باید از ربمون بگیریم، نه برای خودمون صلاح اندیشی کنیم. دیدید جمله امیرالمومنین رو؟ ببینیم خدا چی خواسته از ما. نه من این طور فکر میکنم. چی این طور فکر میکنی؟ بله اون یقینیات عقلانی که اصلا بر اساس همونها هم مفهمیدیم خدایی هست و پیغمبری هست و اینا، اونایی به جای خود. ولی ببینید دین به شما چه گفته؟ سکولار نباشید. امروز نگاه بکنید، بعضی رو شما میبینید کاری به احکام ندارن، برای خودشون تصمیم میگیرن. من به نظرم میاد که روزه بهم سخته، بی حال میشم وقتی روزه میگیرم، بنابراین نمیگیرم. هستن از این استدلالا میکنن. نه آقا، حدود و سغورش خودت این تعریف کرده، من به نظرم نمیاد. آقا من کاری که خودم فکر میکنم درسته انجام میدم. ادعای مسلمونی هم دارن، نمازم میخونن. ولی حالا مثلا، حالا شما دیگه مصادیقش رو زیاد در گفتگوهای با افراد پیدا میکنید. من خودم هر کاری به نظرم برسه انجام میدم، به نظرم برسه روزه باید بگیرم میگیرم، به نظرم برسه نگیرم نمیگیرم، به نظرم برسه امر معروف باید بکنم میکنم، به نظرم برسه نه اینجا خوب نیست نمیکنم. این به نظر رسیدن ها رو باید بر اساس دین ملاک رو دین به شما داده، شاغول رو دین به شما داده. بله شما بر اساس دین آخرش هم باید خودتون بفهمید که چی کار باید بکنید، اون درست، ولی بر اساس دین. سکولار نباید باشید، کاری به دین ندارم در این موضوعات نباید باشید. ببینید دین به شما چی گفته. دین و کم بابا دینتون ازتون نگیرن. در دیندار باشید ولی خطاکار باشید بهتره تا اینکه دیندار نباشید و کارهای خوب بکنید. این جمله امیرالمومنین دارم به شما میگم. اینه مقام امیرالمومنین. خب حالا من دیگه میخوام حرفمو تموم کنم. حرفمو میخوام تموم کنم با یک روایت دیگری که سفارش پیامبر به امیرالمؤمنینه. خوب گوش کنید، این جمله آخر منه، خوب گوش کنید. پیغمبر به امیرالمؤمنین سفارش کردن. اولا شما شک نکنید، شما شک نکنید که امیرالمؤمنین با اون مقام و منزلت به این سفارش حتما عمل کرد، چون سفارش شخصی پیغمبر به امیرالمؤمنینه. سفارش شخصی امیرالمؤمنین، سفارشی که شخصا هم از پیغمبر نشنیده بود رو عمل میکرد. خوندید شما تو این روایات، میگه جارچی پیغمبر یه روز جار میزد که ایها الناس این ماه شعبانه، هر کس در این ماه شعبان روزه بگیره برای محبت پیغمبر خدا. تو تلویزیون داشت میگفت، مثلا جارچی بود دیگه، یعنی داشت تبلیغات میکرد. چه و چه امیرالمومنین میگه من این صحبت جارچی رو که شنیدم، از اون روز دیگه حتی یک روز روزه شعبان از من فوت نشد، همه ماه شعبان رو همیشه روزه میگرفتم به خاطر محبت پیغمبر. قصه های عجیبی وجود داره که امیرالمومنین پیغمبر رو چجوری دوست داشت. در همین جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ خندق، عجیبه این قصه ها. الان دیگه من فرصت نیست براتون بگم. سفارش های خصوصی پیغمبر که دیگه این روایتی براتون بگم خیلی جالبه. یکی از همسران پیغمبر میگه که من یه روز امیرالمومنین آمده بود جلسه خصوصی با پیغمبر داشت، خیلی طول کشید، من در زدم اجازه است داخل بشم. پیغمبر با یه لحن خیلی خشکی که خیلی تعجب کردم گفت نه نخیر داخل نشید. خیلی من تعجب، مثلا فرض کن مدتی گذشت، باز خیلی طول کشید، دوباره گفتم اجازه است بیام تو، دوباره گفت نه. بار سوم به یه دلیلی مثلا ناچار شدم وارد اتاق بشم، مثلا دیدم که امیرالمومنین نشسته دو زانو پیش پیغمبر و پیغمبر داره همینجوری یه ریز براش حرف میزنه، اونم گوش میده. بعد گاهی میپرسه، اونو چنیدم، گاهی میپرسه خب من چه کنم در این موقعیت. پیغمبر بهش میگه علی صبر، مقاومت. تا بالاخره جلسه تمام شد و بعد من اومدم میشه گفتم رسول الله از من ناراحتی داشتید، امروز اصلا منو راه نمیدادی، قبلا با علی ابن ابی طالب گفتگوی خصوصی داشتید، ولی ما میرفتیم میومدیم اینا. پیغمبر به من فرمود قریب این من